بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه در کتاب تفصیل و شریعه در همین بحث مرتد صفحه 687 سلام علیکم. بعد از اینکه فتوای امام نقل شده می‌فرماید فی هذه المسئله جهات من البحث، در این مسئله مواردی و جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. جهت اول تعریف کافر فطری و ملی است. ایشان می‌فرمایند که امام در کتاب ارث در متن تحریر الوسیله کافر مرتد فطری و ملی را اینجور تعریف کردن، به ان الفطری، یعنی این تعریف تعریف امام است و یا فاضل نقل کردن، ان الفطری من کان احد و ابویه مسلمن، یکی از پدر و مادرش مسلمان باشد در حال انعقاد نطفه، سپس اظهار اسلام بکند بعد از بلوغ، آنگاه از دین خارج شود. و ملی کسی است که هر دو پدر و مادرش کافر باشند در حال انعقاد نطفه، سپس اظهار کفر بکند بعد از بلوغ و کافر اصلی شود، سپس اسلام بیاورد، آنگاه برگشت به کفر کند. پس امام بر اساس اونچه از تحریر الوسیله کتاب ارث نقل شده است می‌فرماید کافر فطری، مرتد فطری به کسی میگویند که پدر و مادرش هر دو یا یکی از اونها مسلمان باشد و این شخص نطفهش منعقد شده، به دنیا آمده است، بزرگ شده است، بالغ شده است، اظهار اسلام کرده است، بعد کافر بشود، این میشه مرتد فطری. ولی اگر تا بالغ شد اظهار کفر کرد، این مرتد فطری نیست. این تعریفی است که امام بیان فرمودند. بعدم مرحوم آیت الله فاضل
لباشن دوباره توضیح میدن چی شد؟ بالغ شد، اظهار کرد، خب در اونم که اظهار کرد
که چی، در کدوم؟
در فطرتش که شما میدونید که این الان بالغ شده اظهار کرده، اظهار کرده، خب اونم که بالغ میشه اظهار میکنه که آقا کافره دیگه، پس چه فرق بینید تا شد؟
این ببینید نگاه کنن شما، ما دعوای اصلی من سر مرتد فطریه، در مرتد ملی دعوایی نداریم.
دعوایی نیست. خب
چرا؟
اظهار میکنه.
در مرتد ملی کسی است که به ملت کفر نطفهش منعقد شده و به دنیا آمده، خودش هم اظهار کفر کرده، مسیحی بوده، از مسیحی به دنیا آمده، بزرگ شده، به دین مسیح اقرار کرده، بعدن مسلمان شده و بعدن مرتد شده، این میگه مرتد ملی. حالا مرتد فطری کسی که از پدر و مادر مسلمان نطفهش منعقد شده، متولد شده، بالغ شده، اظهار اسلام کرده، یعنی اسلام و حکمیش تبدیل شده به اسلام اصلی، حالا برگشت مرتد شد، این میشه فطری. خب این نقطه فرقش کجا میشه؟ نقطه فرقش اینه، اگر از پدر مادر مسلمان نطفه منعقد شده به دنیا آمده، بالغ شد، از همون اول اظهار اسلام نکرد، اظهار کفر کرد، ولو پدر مادرش مسلمان بوده، این مرتد فطری نیست. چرا؟ چون وقتی بالغ شده اظهار اسلام نکرده اصلا. پس بنابراین فرقش اینجا ظاهر میشه که اینجا طبق نظر امام میشه مرتد ملی، و بسیاری از فقها که نظراتشون رو قبلا گفتیم، و به نظر بعضی از افراد مرتد فطری هست.
فرق بین پدر و مادر هم نیست؟
نه دیگه، نه او مهم نیست.
یعنی هر چند کفر انتخاب کرده قبل از بلوغش،
بله محکوم به اسلام بوده، ولی وقتی به دنیا آمد یه چیزی. خب اینجا یک نکته‌ای که مرحوم آیت الله فاضل فرمودن در کلماتی که قبل بیان کردیم نبود، این است که پدر و مادرش کی مسلمان باشد؟ حین الولاده یا حین انعقاد نطفه؟ بله کدوم یکیشه؟ ببینید در روایت اینجور آمده: اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره، ولد علی الفطره، متولد شده به فطرت اسلام، پس ولده آمده است. ولده یعنی چی؟ یعنی نطفهش منعقد شده، یا یعنی متولد شده؟ این مهمه. کلمه ولده برداشت اولیه ما همینه، یعنی هنگام تولدش اینجور باشه. اما مراد از ولادت به قرائنی، مراد اصل خلقت که همان انعقاد نطفه شروع خلقت است، نه این که از مادر جدا بشه متولد بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش مؤیداتش اموری چند است. یک، اگر چنانچه پدری بمیرد و این فرزند در شکم مادرش باشه، هنوز متولد نشده، وقتی میخوان ارث و تقسیم بکنن برای همین شخصی در شکم مادرش یک ارثی کنار میذارن، اتفاقا باید ارث پسر را کنار بگذارن، وقتی به دنیا آمد ببینن چه خبره، ببینن چه خبره، پسر است یا دختره، این باید چیزی. پس معلوم میشه انعقاد نطفه موجب میشه که ارث بر او مترتب بشه. یا فرض کنید اگر بچه ای مادرش کافره پدرش مسلمان است، نطفهش منعقد شد، پدر مرد تمام، پدر کار نداریم، حالا این مادر هم مرد منتها قبل از این که بچه به دنیا بیاد، چیز بعد از این که بچه به دنیا آمد، این وارث این زن که خواهد بود؟ خود زن کافره، مسیحیه مثلا، آیا اگر فرزندان مسیحی داشت یا برادر خواهر مسیحی داشت، پدر و مادر مسیحی داشت، اونها ارث میبرن، یا همین بچه‌ای که باباش این اقاد نطفه مسلمان بوده و تو چه مادرش باباش که قبلا مرده، بله قبل از این به دنیا بیاد، این حالا به دنیا آمد مادرش هم مرد، کی ارث میبره؟ با وجود ورثه مسلمان غیر مسلمان ارث میبره، میگن همین بچه ارث میبره. پس معلوم میشه هینه انعقاد نطفه مسئله مهمی است. پس ولده به تعبیر بعضی از بزرگان کنایه از اصل خلقت است که همون انعقاد نطفه باشه. توجه فهمید؟ هرچند ظهور کلمه ولده در تولد است ظهور دارد، ولی قرائنی وجود دارد که مراد همان انعقاد نطفه باشه.
الان مسیحیان که در ایران زندگی میکنن، مثلا اگر بعد او خانم مسیح و مرد مسلمان ازدواج کنه، ولی بچه به دنیا بیاره، او فرزندان خود او خانم که قبلا مسیحی بودن، همسر قبلیش هم مسیح بوده، نیرس نمیبرن، فقط همین فرزند کردن.
اگر یک فرد غیر مسلمانی و رسه مسلمان داشته باشه، اینو ارث میبرن. بقیه نخیر بگو اینم تبعیض است. خب الاکلال اینم یک دو خب اگر قبلا خودشان اهدا کردن و تمام کردن هیچ، پس او ارث نیست. ولی اگر ارث شد، ارث که شد فرق میکنه.
بله
بله حالا کلا ببینید یک سری چیزا هست در اسلام که شما وقتی الان ملاحظه میکنید تحت تأثیر یک سری تبلیغات براتون شبهه ایجاد میشه. آقا این با آزادی چی هست؟ این با فلان مخالف هست؟ خب اگر واقعا آزادی هست، اینقدر بچه کوچک رو چرا میکشن؟ این آزادیه؟ این وحشیگریست. بله؟ بعد یک برنامه هم برای کنترل یا برای همین آتش بس مطلق بگن وتو میکنن، بعد همین آدم هم بگن آزادی فلان چیز با آزادی نمیخواند. توجه فرمودین؟ بعد ما هم آدم های ساده همه حرف مزخرف اینا رو قبول میکنیم. بله؟ همه حرف رو قبول میکنیم. این یک سری چیز هست که باید قرآن میفرماد مالیات از اهل کتاب بگیرین و هم ساغرون، تحقیرشون هم بکنین، یعنی شخصیت بهشون ندین. خود کف یک لکه سیاهی هست در زندگی یک شخص، و همین اهل کتاب کافر ذمیه. بله کافر ذمیه، باید مالیات بدهد به کشور اسلامی و به حکومت اسلام تا تحت الحمایه حکومت اسلام زندگی کنند. قرآن می فهمد مالیات بگیرید و هم ساغرون، یعنی اونا رو کوچک کنید، اونا با شخصیت نیان، با احترام اینا بگن یه چیزی هم طلبکار باشن مالیات مخواهم بدن، اینجوری نباشن. خب حالا ماه این ورور یه چیزی میگن، فکر میکنیم از خدا بهتر میفهمون، یه چیزی در کار هست این قصیه. بله بله خلاصه علا کل حال، پس بنابر این فرمایش امام رم در راستای مطالب قبلی خواندیم که یک نظریه قالب بر فقها، نظریه قالب این است که کافر مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش هر دو یا یکی از اونها مسلمان باشد، نطفهش منعقد بشه، متولد بشود، بالغ بشود، بعد از بلوغ اسلام را قبول کند، بعدا از اسلام برگردد، این چنین شخصی مرتد فطری است. این نظر غالبه. نظر غیر غالب این است که اگر کافر مسلمان حکمی بود ولو اینکه خودش بالغ نشده اسلام رو بپذیرد، به مجرد اینکه بالغ شد کفر رو انتخاب کرد. نظر غیر غالب و نظری دوم این است، اینم مرتد فطری حساب میشه، ولی این مطابق با نظر غالب علمای اسلام نیست. خب این هم یک مطلبی که توجه به او داشته باشیم. و مطالب دیگری در این مسئله است که فعلا وقت آن نرسیده که حالا حکم مرتد فطری چیست و حکم مرتد ملی چیست، آیا توبهش قبول است یا توبهش قبول نیست. ما روایاتی رو نقل کردیم در رابطه با کافر چی مرتد، ما امروز کافر میگیم، مرتد فطری، روایاتی رو نقل کردیم. ما به این روایت عنایت خاص داریم، موثقه عمار ساباتی، ما به این روایت نظر خاص داریم و لذا تکرارش میکنیم، موثقه عمار ساباتی. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین، یا مسلمین یعنی پدر و مادر مسلمان، ارتد عن الاسلام، از اسلام برگرده، و جهد محمدن صلی الله علیه و آله نبوته، و منکر نبوت پیغمبر باشه، و کذبه، تکذیب کرد پیغمبر رو، فا این دمه مباه، خونش مباه، یعنی این چنین شخصی باید کشته بشه. خب این روایت با همین تکرار ما و اصرار ما توجه داشته بود. حاصل این روایات چنان که تکرارم کردیم این است که مرتد فطری کسی است که بعد از بلوغ اظهار اسلام بکند و بعد مرتد بشه، و الا مرتد فطری نیست. از کجا این حرف رو گفتیم؟ از همه این روایات. بله، یک نکته دیگری هم میتونیم بگیم و آن این است که اصلا اسلام حکمی در حد درجه، در حد و درجه اسلام حقیقی هست، محکوم به اسلام است، ولی میشه گفت مسلمان ظاهرش اینه که بین اسلام حقیقی و اسلام حکمی با اونان بعید، فاصله زیادی وجود دارد. البته کسی که مسلمان است به اسلام حکمی یک سری احکامی دارد، ولی تمام احکام اسلام حقیقی را ندارد، که حالا بعضی از اون احکام را قبلا گفتیم. پس بنابراین والحاصل اسلام حکمی کفایت نمی کند در حکم به مسئله ارتداد فطری. نکته دیگر، شما بگید مرتد یعنی چی؟ مرتد در لغت معنا کردیم یعنی چی؟ ارتد رجع، کسی که بالغ شده اصلا اسلام رو قبول نکرده، ارتد اصلا معنا دارد؟ خود رجع معنا دارد؟ خود حقیقت لغت ارتد رو در نظر بگیرید، حقیقت این لغت را که نگاه بکنید کسی که مسلمان است به اسلام حکمی یعنی واقعا مسلمان نیست، واقعا مسلمان نیست. اگر کسی واقعا و حقیقتا مسلمان نیست، حالا که کفر را انتخاب کرده، ارتده معنا دارد یا کفره؟ ارتده عن الاسلام معنا ندارد. مرحوم محقق اردبیلی اگر دقت کرده باشید، فرمود که مرتد من کفر بعد الاسلام، و ظاهر کلمه اسلام، اسلام حقیقی، اسلام حکمی نیست. این یک حرف. اما در این حال ما یک سری از اقوال رو داریم در بین فقها که اونها رجوع از اسلام حکمی را هم ارتداد حساب کردن. یعنی اگر کسی محکوم به اسلام حکمی باشد، بچه به تبع پدر مادرش میگه مسلمان است، ولی از آغاز تکلیف مسیحیت رو انتخاب کرده یا دین دیگری رو انتخاب کرده، مقتضای بعضی فتواها این است که این شخص هم مرتد فطریه. از جمله اینها مرحوم شهید ثانی در مسالک تبعا عن القواعد العلامه فرموده فطری کسی است که انعقد و ابواه او احده با مسلمون، همین مقدار که باشد اگر از اسلام برگشت مرتد فطریه. بعد بل روم به ما نفل خلافو فی، اصلا نفی خلاف کرده، گفته مسئله اجماعی است. بل ظاهره، می فهمد ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی این است که اصلا لازم نیست اندل بلوغ متصف به اسلام باشد، همین که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده است، او چی هستش؟ مرتد فطری است، ولو اینکه خودش تا بالغ شده اسلام را قبول نکرده. این مطلب را هم در کتاب جواهر نقل کرده از صاحب مسالک شهید ثانی. تا اینجا ما گفتیم که اسلام بعد از بلوغ در صدق ارتداد فطری لازمه. دلیلمان این بود که اولا روایات همینو میگفت، ثانیاً اسلام حقیقی، اسلام از کسی که مسلمان حکمی هست صحت سلب دارد، لیس به مسلمن الا غیر ذلک، نظراتو گفتیم. حالا فرض کنید ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، دلیل اجتهادی نداشته باشیم، یعنی فرض کنید روایات را توجیه کردیم، گفتیم نخیر اسلام حکمی را هم حقیقتا اسلام میگویند، ادله رو ادله اجتهادی رو قبول نکردیم، رسید نوبت به اصل عملی. حالا چیکار باید بکنیم؟ به اصل عملی که رسید میگیم این شخص مرتد شده. نمیدانیم مرتد فطریه یا مرتد ملیه، نمیدانیم. چی بگیم؟ استصحاب کنیم عدم ارتداد فطری را. ها اینجوری بگیم؟ بگیم این حرف یا نه؟ این اگر این استصحاب رو گفتیم چی جوری استصحابی میشه؟ این استصحاب رو چی جوری استصحابی میشه؟ شخصی پدر و مادرش مسلمان بودن یا یکیشون مسلمان بود، متولد شد، بعد از اسلام، بعد از بلوغ اسلام رو بر او عرضه کردن، نپذیرفت. این کاف مرتد ملیه یا فطریه؟ فرض کنید که ما هیچ دلیلی نداریم، به ما هوه چه کار کنیم؟ بگیم مرتدون فطریون او بگیم مرتدون ملیون، چی بگیم؟ بله چی بگیم؟ آیا میتوانید بگید شک داریم اصل عدم و کونهی مرتدن فطریان؟ میشه اینجوری گفت یا نه؟ و اگر گفتیم این چه اصلیست؟ بله این چه اصلیست؟ یقینا اگر این حرف رو بگید این اصل استصحابه. قبلا مرتد فطری نبود، نمیدانیم الان متصف به ارتداد فطری شد یا نشد. بله استصحاب کنیم عدم ارتداد فطری را، اینجوری بگیم دیگه. خب این عدم ارتداد فطری حالت سابقش که استصحاب گفتن باید حالت سابقه ملحوظه داشته باشد، اینجا واقعا استصحاب حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد؟ بله دارد. خب این میگید عدم ارتداد فطری، خب که این ارتداد فطری نداشته؟ کی نداشته که حالا اصل عدم ارتداد فطری جاری کنی؟ بله این باید دید که این اصل استصحاب آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. یه وقت شما اینجور میگید وقتی که اصلا مرتد نبود، مرتد فطری نبود، ملی هم نبود، همان عدم مرتد فطری بودن را قبل از بلوغش، بله همان عدم ارتداد را، عدم ارتداد فطری را چه کار کنین؟ استصحاب کنین. این میشه استصحاب عدم ارتداد فطری. این واقعا قابل اجراست؟ شبیه استصحاب عدم ازلی است، شبیه اوست. نمیشه 100% گفت مگر اینکه این اصل را به یک شکل دیگری به یک شکل دیگری مطرح بکنیم و این نتیجه را بگیریم. آن این که قبل از این که مرتد شود قتل او بدون توبه و امثال اینها جایز نبود. الان نمیدانیم بدون توبه و همه اینها قتلش جایزه یا نه. حالا عدم الحکم را، عدم حکم ارتداد را استصحاب کن، نتیجهش این میشود پس ارتداد فطری ندارد. البته اینجور میشه اصل درست کرد ولی مثبت میشه و اصل مثبت حجیت ندارد. بله اصل عدم حادثه با... یعنی اصل عدم ازلی
اصل عدم اسلامی
اصل مسلمان مگر اینکه اینجور بگید که اصل این شخص خودش یقینا حادث شده، خودش که متولد شده آدم معلومه که هست، نمیدانیم صفت اسلام براش تحقق پیدا کرد یا نه، اسلام اصلی، اصل عدم تحقق اسلام اصلی است، پس مرتد فطری نیست. مگر اینجوری منتها باید با هزار اما و اگر خلاصه اسلام حقیقی نداشته بالا، ولی خودش بوده،
خودش بوده ولی
بله. خلاصه عرض کنم این جور اصلی رو جاری کردن، ولی حد اقل قضیه این است برای ما خیلی واضح نیست کلام اینها. دلیل دیگری که میشه گفت، بله البته این اصل را یک چیزی میشه گفت به شکل دیگری، بگیم که اصل احتیاط است در دماغ و فروج، اگر به اینجور بگید بله بله دیگه میگه مرتد فطری نیست و از قد نیست. بله حالا خلاصه این، ولی بهترین را این دلیل آخر است. آقا شک داریم، مرتد شده شکی نیست، شک داریم قتلش بدون توبه میشه یا نه نمیدانیم، حد مرتد فطری براش ثابته یا ثابت نیست، تدرع الحدود و به شبهات حد جاری نمی کنیم. بله تدرع الحدود و به شبهات، شبهه است که آیا مرتد فطریه یا نیست، لذا هر حد مرتد فطری برای جاری کنیم یا جاری نکنیم تو در اول حدود و به شبهات به ما میگوید که حد فطری جاری نشه. عرض کردم احتیاط در دماغ و فروجم هست، ولی اون که اصل قبلی رو شما قبول نداشته باشید، اینم یک بحثه دیگری در ادله این قول. این قول ادله دیگر هم دارد، نه یک مطلب هست که مرتد فطری بودنش اگر براتون قطعی باشه ترتب حکم قطعیه، شما باید در اصل فطری بودن تردید کنید تا بعد در ترتب و حکم تردید حاصل بشه. این دو سه تا دلیل برای که این شخص حد مرتد فطری برش جاری نمیشه اگر اندل بلوغ اسلام را نپذیرد. و اما ادله دیگری در این باب هست، انشاءالله در جلسه بعدی. سلام.